در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تو پادشاهی و من مستمند دربارم. تو پادشاهی و من مستمند دربارم، مگر تو رحم کنی بر دو چشم خون بارم. مرا اگر به جهنم بیفکنی ای دوست، هنوز نعره برارم که دوستت دارم. ردای عفو برازنده بزرگی توست، وگرنه من به عذاب تو هم سزاوارم. امید من به خطا پوشی تو آنقدر است که در شمار نیاید گناه بسیارم. تو را به فضل تو میخوانم و امیدم هست اگر به قدر تمام جهان خطا کارم. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانم ها و آقایان. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. با احترام، با افتخار همراه شما هستیم در این عصر پاییزی دلانگیز. انشالله که لحظاتتون سرشار از آرامش باشه و سلامت و عافیت. از طرف شما و از طرف خودم خدمت آقای فرهزاد عزیز و ناظرینمون سلام میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم. روز اول ماه جماد الاولاست و ماه جمادی، جماد الاولا و جماد الثانی متعلق است به حضرت زهرا سلام الله علیها، که هم شهادت حضرت در این ماه و ماه آینده بنابر قولی و هم ولادت حضرت در ماه جمادی بعد. و پیشاپیش تبریک عرض می‌کنیم ولادت سرتاسر نور عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو که پنجم این ماه است که روز جمعه میشه. ان شاءالله عزیزان از الان تدارکی ببینن که محضر حضرت زینب یه عرض ادب شایسته‌ای داشته باشیم، چون به فرموده بعضی از بزرگان جمله بلندی است که همون حقی که در قیام عاشورا و کربلا آقا ابا عبدالله گردن ما داره، همون حق هم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها دارن. ترویج دین گرچه به خون حسین شد، تکمیل آن به نطق دوربار زینب است.
به به،
حضرت زینب واقعا حق عظیمی دارن و شایسته است که هم در ولادت ایشون هم در وفات ایشون واقعا سنگ تمام بگذارن. عزیزان یه عرض ادبی، مجالسی، شرکت در مجالسی، انشالله خدا توفیق بده که خیلی باید خدا را شاکر باشیم. 28 استان برف و بارندگی و اینها بوده، انشالله شکرگزار باشیم که انشالله خدا زیاد کنه و کمبود آب و خوشسالی انشالله خدا لطف کنه جبران بشه.
انشاءالله. حال شریف و مبارک.
الحمدلله. الهی شکر.
انشاءالله که همیشه خوب باشه.
الهی آمین.
و همینطور دوستان عزیزم.
الهی.
خدایا تو توی و من من. انت الاواد بالمغفره و انا الاواد بالذنوب. این هفته ها داریم راجع به استغفار صحبت میکنیم در شرح دعای 31 صحیفه نورانی سجادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. فراز دیگه در این دعای امام سجاد علیه السلام عرضه می داره: لا ینکر یا الهی عدلک ان عاقبته. اگر خدا بخواد به اعمال ما گیر بده و عقوبت بکنه، عدل خداست. ولی ما از خدا می خواهیم که ما را به آنچه که مستحقیم عقوبت نکنه و به فضل و کرمش و عفوش عمل بکنه. ولا یستعظم عفوک ان عفوت عنه. کسی منکر عدل خدا نیست، ولی عفو تو رو هم بزرگ است به اصطلاح، اگر به اصطلاح ببخشید. ولا یستعظم عفوک ان عفوت عنه و رحمته. یعنی اگر تو عفوم بکنی، تو خدای بزرگ، عفوت خیلی چیز کوچکی نیست، یعنی میتونی عظیم العفی، یعنی میتونی عفو بزرگ داشته باشی.
ردای عفو برازنده بزرگی،
بزرگی خدا ساره.
بله.
لأنک رب الکریم الذی لا یتعاظمه غفران و ذنب العظیم. تو رب با کرامتی هستی که گناه بزرگ برات سهل و آسان عفو کردن. برای آدم های کوچیک عفو کردن خیلی سنگین و بزرگ نشون میده، ولی برای خدای بزرگ عفو کردن میخواد بگه هموار و آسان و راحته. اللهم فها انا ذا قد جئتک مطیعا لامرک فیما امرت بهی من الدعا. خدایا من هم مکنون آمدم امر تو را اطاعت بکنم که امر به دعا کردی. با دعا و استغفار و توبه میخوام راه باز بشه به سوی تو حرکت کنم. متنجزا وعدک فیما وعدت بهی من الاجابه. من یقین دارم که اون چی که تو وعده دادی تخلف نداره. قطعا وعده خدا اصدق من الله حدیثن، کسی از خدا راستگوتر خوش وعده تر نیست. اطمینان دارم که به وعده اجابتت عمل میکنی، چون در قرآن فرمودی ادعونی استجب لکم. منو بخوانید من اجابت میکنم. اللهم فصل علی محمد و آله. اللهم صل على محمد و آله. ولقنی به مغفرتک کما لقیتک به اقراری. خدایا منو با مغفرت خودت روبرو کن، همونجوری که من با اقرار به گناه به تو مراجعه کردم. که حالا عرض میکنیم شرایط توبه، راه‌های توبه که مرحله اولش ندامت اقراره، که اینا راه رو هموار میکنه که آمرزش خدا سریع نصیب ما بشه. اگر بیننده های عزیز نظر عزیزشون باشه، ما درباره گناه چند موضوع رو مؤکداً تأکید کردیم. یکی این که توبه واجب فوریه، یکی این که عرض کردیم که توبه از بهترین برکات و عنایات خدا در حق ما هست. نکته ای که هفته قبل روش خیلی صحبت کردیم، گفتیم این حدیث جامع که نمیخواید بگم درد شما و ریشه همه مشکلات از کجاست و درمانها از کجاست. درد ما گناه و معصیت و مخالفت امر خداست و درمانش توبه و استغفار و بازگشت به سوی خدای متعال. نکته ای که امروز میخوام در این رابطه عرض بکنم، بعضی گناهان است که خیلی فوق‌العاده است. یعنی ما در قرآن هم داریم که ان تجتنبون کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. تعبیر میکنیم گناه های کبیره یا اکبر الکبائر. اون گناه های کبیره رو خدا میگه اگر که مهم خیلی شما اجتناب و دوری بکنید، اون گناه کوچیک قابل آمرزشه، قابل بخششه. یعنی سعیمون این باشه این گناه های نابخشودنی یا گناه هایی که شدتش خیلی فوق العاده است، اینها رو اگر ملاحظه بکنیم گناه‌های پایین رو خدا قطعا همه‌شو می‌بخشه. حالا از باب نمونه عرض می‌کنم. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه. جمله قشنگی فهمدن ما یک گناه اعتقادی داریم، یک گناه عملی داریم. گناه اعتقادی خیلی گناه بزرگ و نابخشودنیه. مثلا کسی بگه خدا شریک داره، که در آیه قرآن داریم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا شرک رو نمیامرزه. ان الشرک لظلم عظیم. انکار خدا، شرک به خدا، یا نفی نبوت انبیا یا پیغمبر یا امام، گناه‌های اعتقادی، یعنی کسی در اصول اعتقاداتش شک داشته باشه یا منکر باشه، اینا هزار بار بگه استغفرالله فایده نداره، من امام زمانم رو قبول ندارم، یه بگم استغفرالله، این مرگ جاهلیته، به جاهلیت از دنیا میره. لذا گناه‌های اعتقادی به چشم ما نمیاد. به قول یک بزرگی فرمود یک گناه بیولایتی داریم، این قابل بخشش نیست. یک موقع یک شاعری، امام صادق علیه السلام بودن، یه شاعری بوده برای اهل بیت شعر میگفته ولی آلوده بوده به یک گناهی. یه بار حضرت فرمودن اشعار فلانی رو بخونی، یه نفر گفت آقا این مبتلا به فلان گناهه. حضرت فرمودن کل ذنب یغفره الله سوا بغض و نا اهل بیت. خدا هر گناه عملی رو میامرزه، اما دشمنی ما اهل بیت، کسی بگه من مثل وهابیا، داعشیا، اونایی که قبرستان بقیر رو تخریب میکنن، به اهل بیت دشمنی میکنن، اینا قابل آمرزش نیست، به سمون شرکه،
از اینا باید ترسید.
بله بله، اگر کسی عبادت جن و انس رو بیاورد و در مقابل خدا بگه من خدا یا پیغمبر رو قبول ندارم یا حضرت علی رو قبول ندارم، خدا او رو با صورت میده تو آتش جهنم، تعارف نداریم. گناه های اعتقادی رو ما دست کم نگیریم، قابل استغفار و اینا نیست، باید واقعا آدم بیاد اعتقادش رو درست بکنه، اصلاح بکنه. پس گناه های اعتقادی تا وقتی که آدم به اون باطل معتقده قابل آمرزش نیست، مگر اینکه برگرده خودش اصلاح بکنه. ولی گناه های عملی چرا؟ آدم اصول اعتقاداتش درسته ولی در عمل خطا، این قابل جبران، قابل تدارک. وقت در روایات ما از بعضی گناه‌ها خیلی شدیدتره، یعنی از گناه‌های عادی خیلی برتره. یکی از اون گناه‌ها اشد الذنوب مستخف بهی صاحبو، افرادی که گناه را سبک میشمارن، سرسری میگیرن، میگن حالا ما یه دروغ گفتیم چه خواهد شد؟ آقا یک دروغ، پیغمبر خدا فرمود بوی تعفنی از انسان خارج میشه میره آسمان، 70,000 فرشته او رو لعنت میکنن. همه بدی ها رو توی صندوقی گذاشتن، کلید شراب، دروغ از شراب بدتره. یه وقت کسی دروغ میگه، میگه غلط کردم، اشتباه کردم،
پشیمونه.
یه وقت میگه نه آقا چیز مهم نیست، یه دروغ گفتیم، یا یه غیبت کردیم، یا آبرو کسی رو بردیم، یا حالا تو گوش کسی زدیم، حالا یه حرفی زدیم، یه فوشی دادیم،
حالا شد دیگه، چه کار کنم؟
اشد الذنوب یعنی شدیدترین گناه‌ها کدومه؟ مستخف بهی صاحبو، یعنی صاحب گناه گناه رو دست کم بگیره، کوچیک بگیره. آخه گناه مثل سمه، مثل آتشه، آتش کمش هم زیاده. آقا من یه کبریت به این انبار میزنم، یه کبریت همه رو آتش میزنه. گناه مثل سمه، یه ذرهش هم خطرناکه.
گفت آتیش های بزرگ از جرقه های کوچیک آغاز میشه.
احسن. یه موقع این مثال یه بار دیگه عرض کردم خدمتون، از یک درخت میلیون ها چوب کبریت درست میشود که نافع است، ولی یک چوب کبریت یک جنگلی رو
به آتش
میکشه. این خیلی مهمه. این گناه مثل چوب کبریتی که آتش میزنه، مواظب باشه. دیگه از گناهایی که خیلی شدیده، عجب و غروره، یعنی بدترین گناهانه که روایت داریم شیطان میگه اگر من کسی رو به غرور و خودخواهی انداختم از خود راضیه. ما اینطور آدم هم زیاد داریم، اصلا کسی نمیشه نصیحتش کنه. ما خیلی موقع برادر، خواهر، زن و شوهر با هم نزاع دارن، میگیم بریم مشاوره، هرچی مشاوره میگه نه من خودم اصلا من اشتباه ندارم، خطا ندارم. مشاور کیه؟ من 100 تا مشاوره درس میدم، خیلی تاخچه بالا میذارم،
چون علامه دهر میدونم.
بله بله، اینطوری ما خیلی زیاد داریم، چه در آقا، چه در خانم، چه در استاد، چه در شاگرد، در همه قشرها مورد ابتلا هم. آقای شریعتی عزیز، اینقدر در روایات ما از عجب و غرور مذمت شده که میگه از گناه بدتره. لو لم تذنبوا، متن حدیثه، لأخاف علیکم ما هو اعظم العجب العجب. یعنی اگر شما به گناه میفتید به خاطر اینه که به غرور نیفتید. اگر حدیث داریم اگر مؤمن غرور و عجب رو نگرفت نمیگرفت هیچ و خدا رو مبتلا به گناه نمیکرد. گاهی خدا او رو به خودش وامیگذاره که گناه بکنه، بفهمه که چقدر بیچاره است، بدبخته، دست خالیه، درمانده است، که غرورش شکسته بشه. یعنی خدا او رو توی چاله میبره، چاله گناه، که از چاه غرور نجات پیدا بکنه،
سر به زیرش کنه.
خیلی عجیبه. و اینم یه چیز مهمیه که خیلی به ما میگن آج آقا ما سابق نماد شب، این سوالیست که هزارها سوال از ما اینطوری کردن، سابقا زیارت میرفتیم، ذکر میگفتیم، قرآن میخوندیم، خیلی خیلی همش رفته یا کم شده. البته ما روایت داریم گناه میکند در روز، از نماد شب محروم میشه، گناهی، ولی عامل مهمش امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود الاعجاب یمنع من الازدیاد، کلمات قصار نهج البلاغه است. آفت بزرگی که آدم رو از توفیقات بزرگ باز می‌داره غروره. حالا چند سال ذکر و نماز شب و دعا کار خیر کرده،
فکر می‌کنه خبریه،
فکر می‌کنه جبرئیل شده، میکائیل شده، چی شده،
حالا عالم به او سجده می‌کنه،
خدا فتیلش می‌کشه پایین، حالش رو جا میاره. از غرور تو روایت می‌فهمد بیشتر از گناه بترسید، از غرور بیشتر از گناه بترسید. اگر غرور نبود خدا هیچ مؤمنی رو به گناه مبتلا نمی‌کرد. این خیلی تکون
دهنده. آره.
حالا اینم خاطره قشنگی است، یکی از علمای برجسته که حالا اسم ببرم چون همه می‌شناسن، می‌ترسم شبهه غیبت باشه. با هم هم اعتکاف بودیم، یعنی تو مسجد امام قم با هم معتکف. ایشون هم فقط یه وعده افطار می‌خوردن تا افطار بعدی، سحرم نمی‌خوردن. فهمیدم من یه موقع 5 سال روزه گرفتم. ایشون فهمیدن من خدا به من توفیق داده که اگر ساعت 1 شبم بخوابم 2 ساعت قبل اذان بلند میشم، دیرم بخوام سحریم ترک میشه. خیلی روی این مانو میدادن که خب هم به قول ما هم سابق اعتکاف مثلا خلوت بود، خیمه میزدن.
بله،
یعنی هم خیمه ما بودن، توی فضا بودیم
مثل عرفات
مثلا. آره مثلا خیمه هاشون از 2-3 نفره بود مثلا. خیلی شیرین. من حد زدم که آدمایی که خیلی مواظبن که مثلا عبادتشون به هم نخونه، خدا گاهی اینا کف دستشون میذاره که این نبالم. گفت من نماز صبحم چیز نمیشه، نماز شبم 2-3 ساعت. من گفتم آقا شده که یه موقعی نماز صبحتم قضا بشه؟ یه خنده ملیحی کرد و گفت بذار یه خاطره برات بگم. گفت البته ایشون چند ساله، شاید 20-30 ساله فوت کرده، از مشاهیره. ایشون فرمودن که یه سفر من رفتم مشهد زیارت، عرضم بزرگ شما که مثلا شاید 90 سال قبل، مثلا اون موقع ماشین تازه در آمده بود، جاده اصلا دستنداز بود، همطور اینطوری اینطوری، مثلا شاید 30 ساعت یا بیشتر طول میکشید از مشهد بیان یا بیان تهران برگرد. گفت مشهد که سوار شدم ماشین هم تو تلو تلو تکون میخورد، میگفت من 1 دقیقه نتونستم بخوابم، یعنی تقریبا 30-40 ساعت نخوابیده بودم. رسیدم شمس الاماره به اصطلاح تهران، ناصر خسرو اون حدودا، بله، گاراژ ماشین. گفت دیدم عصر پنجشنبه بود، دیدم خیلی خستم و چیکار بکنم چیکار نکنم. گفتم اول برم بخوابم، مثلا ساعت 1 بعد از ظهر بود، حال نماز اصلا نداشتم، میخوابم 2-3 ساعت عصر بلند میشم نماز میخونم. رفتم اتاقی اجاره کردم استراحت کنم، مسافرخانه. ساعت 6 غروب اینا بود بلند شدم، دیدم خیلی گشنمه، آمدم بیرون دیدم مغازه همه بسته. تعجب کردم، پنجشنبه مغازه نمیبندن. به یه بنده خود گفتم آقا چرا مغازه ها رو بستن؟ خب روز جمعه است. زور پنجشنبه خوابیدم، عصر جمعه بلند شدم، 5 تا نماز هم قضا شد. همینه که رجزخانی میکرد که
ما هم نخندیم.
نه، ما به قول ما شکایت حکایت میکنه. آره. عرضم بوزور شما که 5 نمازای واجب من
خدا بنده
خدا. خدا گفت تو کسی هستی که 2 قبل اذان صبح بلند میشی؟ مواظب به خودمون نبالیم. غرور، حالا در هر چیزی، غرور به علم، غرور به این که من ابتکار، هنر چی دارم، مجری خوبی هستم، کارکنان بله، خوبی بله، هستم، چی هستم؟ بله.
من زیاد تجربه کردم اجا.
آره، آره.
برای هممون پیش اومده.
برای همه آره. و خدا اینو فوری گیر میده. لذا میفهمد غرور از گناهان کبیره بدتره. دیگه از چیزایی که از گناه بدتره، بلکه اشد گناهانه، توجیه کردن گناهه. میگه آقا چرا این کارو کردی؟ کار خلاف مسلمه. توجیهات بیجا. میگه آقا هدیه است، رشوه نیست، ربا نیست، نمیدونم چیه. ربا رو توجیه میکنن، یعنی حرام رو حلال میکنن. این از خود گناه بدتره. یه موقع کسی دزدی میکنه، میگه دزدیه، اقرار میکنه، قابل تدارک، قابل جبران، پس میده. یه موقع میگه نه، باید من این کارو بکنم، وظیفمه. اگه من دزدی نکنم کسی دیگه دزدی میکنه. مثل که گوشواله بچه های امام حسین رو که کند، گفت اگه من نکنم یکی دیگه میکنه. توجیه گناه
از خود گناه بدتره،
از خود گناه به مراتب بدتره. آیه قرآن هم داریم، هل ادلکم علا اخسری، بله، هل ادلکم علا من اخسرین اعمال الذین ذل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون سنن و هم یحسنون یحسبون انهم، فکر میکنه کار خوبی میکنه. خیلی ماها، ما خطاها و لغزشامونو الان 2 تصادف میکنن، اون میگه حق با من بود، اون میگه حق بود، پس هیچ کس خلافکار نیست، گناهکار نیست. زن و شوهر با هم دعوا میکنن، هر دوتا هم میگن تو مقصر، طرف مقابل، پس هیچ کس گناهکار نیست. هیچ وقت گناهمون رو توجیه نکنیم که نه چنینه چنانه. نه، این توجیه کردن گناه از اصل گناه به مراتب بدتره. یکی دیگه از گناهانی که خیلی گناه بزرگیه، ابتهاج و خوشحالی و سرور به گناهه. گناه میکنه میگی دیدی فلانی رو زمین زدم، خیلی کار خوبی
کرد، کیف میکنه.
این از این که حیوانی رو آزار میده، انسانی رو آزار میده، دلی رو میشکنه، کار خلافی میکنه، کیف هم میکنه، خوشحال.
یکی مریضی آجای فرحزادی،
اصلا بیشتر از مریضی، مریضی آدم مریض میشه میره بهشت، خود گناهش هم میامرزه. این اصلا گناه از امراض جسمانی به مراتب بدتره. کسی به خاطر مریضی جهنم نمیره، اما به خاطر گناه و معصیت ابتهاج به اون. روایت جالبیست، من اذنب ذنبا و هو ضاحک دخل النار و هو باک. کسی که ابتهاج و سرور و خنده به گناه میکنه،
دزدی میکنی کیف میکنی، یکی رو زمین میزنی
بله،
میشینی میخندی،
جیب کسی رو میزنی میگه به عجب شاکر، خوشحالی میکنه، از گناه خوشحالی میکنه، عوض این که نادم و شرمنده و پشیمان بشه، فطرتش رو اجابت بکنه، برعکس فطرتش حرکت میکنه. فرمود کسی که گناه بکنه و خندان و مبتهج و مسرور باشه، تو آتش جهنم میره در حالی که گریه میکنه، که تاوان اون خنده‌هاش رو پس بده. هیچ وقت گناه رو توجیه نکنیم، هیچ وقت گناه رو دست کم و سبک نشماریم، هیچ وقت از گناه خوشحال نشیم. اصلا ما روایت داریم علامت مؤمن بودن چیه؟ فرمود من ساعته سیعته و سرته حسنته فهو مؤمن. کسی که از کار خوب خوشش بیاد، توفیقی پیدا میکنه، خدمت به کسی بکنه، نمازی، دعای، عبادتی، نه اون غرورها،
بله،
توفیق الهی میدونه، الحمدلله الهیش خدا به من توفیق از این که کار خیر به دستش به خدا لطف کرده جاری کرده، خوشحال میشه از این که کار خیر جاری شده، نه از نظر این که خودشو برتر ببینه. و از گناه و معصیت شرمنده میشه، ناراحت میشه، پژمرده میشه. این علامت مؤمنه. و فرمود کسی که گناه بکند و هیچ ناراحت نشود فلیس به مؤمن. این اصلا مؤمن، اصل ایمانشو باید درست بکنه، انسانیتش زیر خطره. یکی از گناهانی که خیلی گناه بزرگیه، شاید تو اینا از همه بدتر باشه،
و خدا رحمت کنه شهید دستغیب رو که در آستانه شهادتشون هم هستیم، غالبا این گناهان کبیره رو جمع کرد.
جمع کردم بله،
بله.
2 کتاب دارن گناهان کبیره، خیلی کتاب قشنگیه. و حالا اینجا هم یه شوخی بکنیم، بد نیست، ایشون یکی از علما رفت بودن توی جلسه، می‌خواستن آقای دستغیب رو معرفی کنن، گفتن ایشون آیت الله دستخیب هستن صاحب گناهان کبیره، منظور کتاب گناهان کبیره بوده. ایشون بعدن خب من کتاب گناهان کبیره دارم، کتاب قلب سلیم هم دارم. میتونستی بگی که صاحب قلب سلیم.
راجع به استغفار هم ایشون کتاب داره.
بله.
کتاب خوبیه.
راجع به یک کتاب هم داره استعاذه.
بله.
یعنی پناه بردن به خدا از شر شیطان. من توصیه میکنم، خیلی به من مشورت میکنن که با بنده که چه کتابه بخونیم، کتابای آقای دستخیب بلا استثناء خوبه، خیلیاش تفسیر سورهای قرآنه، خیلیاش بحثای اخلاقیه، و از همه اینا مهمتر مرحوم امام رحمت الله یه جمله قشنگی داره، میگه کتاب عرفانی و اخلاقی در ما باید انگیزه و حال ایجاد بکنه، حرکت ایجاد بکنه. خیلی کتابا رو میخونه کلیشه‌ایه، تکون نمیدادم، ولی چون خود ایشون با حرارت میگفته، با حرارت مینوشته، شاید مرحوم انصاری همدانی بوده، اون نور اساتید بزرگش خورده بوده، گاهی دو ماه میامدن همدان خدمت مرحوم عاشق جواد انصاری،
زانو میزدن
عجیب. خود ایشون پسرش مرحوم آیت الله سید هاشم دستخیب که خدا ایشون هم رحمت کنه، عجیب از این استاد تعریف های تمجید های فوق العاده کردن. در هر صورت بدترین گناهان کبیره که شاید قابل آمرزش نباشه، فرهنگ سازی گناهه، اشاعه گناهه، تبلیغ و ترویج گناهه. من یه مثال خیلی ساده بزنم، یه کسی شراب خدای نکرده میخوره، شراب خیلی گناه بزرگیه.
بله.
خیلی گناه بزرگی. ناراحت هم هست. من خیلی خوشم اومد یه موقع راجع چه موضوعی بحث میکردیم، یه نفر راجع شراب بود اتفاقا، یه حدیثی داشتیم که کسی که شراب میخوره مثل این که بت میپرسته و تا 40 روز گناه. یه کسی گفت من 20 لیتر شراب آماده کردم همه ریختم به خاطر حرفای شما.
آفرین.
آره خدا خیرتون بده. عرضم بزرگ شما، ببینید یه کسی شراب میخوره، ناراحت هم از پج مرده هم از منفعل شرمنده، خدا هم زود او رو میامرزه و یه روزی هم موفق به ترکش میشه. یکی دیگه هم پیام داد، آقا من یه موقع شراب خوردم، اشتباهی گفتم سلام بر امام حسین، اینقدر خجالت کشیدم با در نجس گفتم دیگه گذاشتم کنار، نام امام حسین رو نجات داده.
الله
میخوام عرض بکنم این موقع کسی شراب میخوره گناه کبیره است، ولی توبه استغفار میکنه، دهنش هم خدا میبخشه.
تذکرو
فیضاهو مبصر.
بله.
یک موقعی مغازه شراب فروشی باز میکنه، شاید خودش هم شراب نمیخوره اما همه شراب خورای محل رو پشتیبانی میکنه، خب گناهش از شراب خوردن بیشتره، فقط خوردن شراب حرام نیست، فروش شراب هم حرامه. کسی که حتی ماشینی که میبره حمل و نقل میکنه، همه اینا در هر گناهی، هر کس واسطه میشه، کارمندای بانکی که در رباها همه شریکن، مواظب باشیم اگر یه سندی میزنید که این به شرایطش عمل نمیشه ربا باشه، همه گرفتارن، یعنی واسطه ها همه گرفتارن. عرضم به حضور شما این بدتر از شراب خوردنه، چون هزارها نفر شراب خور رو
تولید میکنید میفروشید.
بله. از این بدتر کیه؟ از این بدتر اون کسیه که میاد کارخانه شرابسازی را میندازه، تمام مغازه‌های شهر رو پشتیبانی میکنه، هزارها نفر شراب خور رو داره پشتیبانی میکنه، تو گناه خیلی بیشتره، شک نداره. از این بدتر کسی که مواد اون کارخانه رو تأمین میکنه که اگر نکنه کارخانه میخوابه، از اول این درخت انگور رو میکاره برای اینکه به کارخانه شراب فروشی بفروشه، در همه این گناه شریکه، در همه این گناه شریکه. پس یکی شراب میخوره، یکی مغازه شراب فروشی داره، یکی کارخانه تولید شراب داره، یک کسی مواد اولیه همه کارخانه شراب رو تأمین میکنه، اینا گناهشون قطعا بیشتره. از همه اینا بدتر که متاسفانه همه ما هم درگیر هستیم، نگید آقا ما که، حالا مثال میزنم روشن بشه، کی از اون کسی که از همه بدتره، کسی که اون ور آب میشینه یا تو داخل ما، داخل مملکت ما، عرضم بزرگ شما در رسانه یا فضاهای مجازی فرهنگ شراب خوردن رو تبلیغ و ترویج میکنه، کلیپ میذاره، آقا نمیدونی شراب خوردن چقدر فایده داره، چقدر خاصیت داره، ما خوردیم چنین، اگر بخوری چقدر فایده داره، چقدر خاصیت داره. یعنی این گفت رشته به گردنش میندازه، میکشه به ته جهنم دیگه. این آقا این رسانه هایی که فرهنگ مبتذل رو تبلیغ میکنن و ما هم ناخواسته گاهی کلیپ میسازیم یا اونا رو پخش میکنن یا منتشر میکنن، فرهنگ شرابخوری رو ترویج میکنه. دیگه همه شیاطین جمع میشن خودشون نهال میکنن برای شرابکاری، خود کارخانه شراب را میندازن، میگن خاصیت داره، پول توش هست. دیگه میلیون ها شرابخوار را میافتن.
پناه بر خدا.
این گناه ها معلوم نیست بشه جبران کرد. اونایی که فرهنگ بدحجابی و بیحجابی رو تبلیغ میکنن، چه در خارج چه در داخل، فرهنگ های ضد ارزشی رو تبلیغ میکنن، فرهنگ بینمازی، فرهنگ نمیدونم ولنگوازی، کار خلاف، قماربازی، هر گناهی رو، اونها جرمشون، اونها طاغوت هایی هستن مثل شمر، مثل یزید، در اون حد میخوام بگم که فرهنگ گناه و ابتذال و فحشا و منکر رو تو دنیا تبلیغ کرد.
نقطه مقابل اون کسی که اقامه کار خیر میکنه دیگه.
اقامه کار خیر میکنه، یعنی اینا مجسمه منکرن و اولیای خدا مجسمه معروفن. این گناه بدترین گناه هاست و مواظب باشیم. ما هم کم و بیش حواسمون نیست که این کلیپ، این مد، این صوت، این تصویر، این برنامه سازی که میکنیم. من یه مثال ساده تر بزنم. من عذر میخوام، ما را برکنار نکنه از برنامه رسانه. اونایی که فیلم و سریال میسازن، مثلا یک خانومی که بد حجابه، سوء سابقه داره، از افرادی نیست که آدم حسابی باشه، این رو میگذارن خانوم خانه، بزرگ خانه، نمیدونم چیه خانه، با حاضر ابتذالی که داره، اون وقت اون خانومی که چادریه با حجاب خیلی مثلا مؤدب، و اینو میذارن نوکر خانه، نعوذ بالله. این غیر مستقیم چی داره میفهمونه؟
من ارزش گذاری میکنه
اصلا روش حساب شده. این فکر نکنه که تو من که بیرون کارم میفهمم، اونا که تو خود کارم متن کارم،
یعنی شما میخواید بگید اتفاقی و تصادفی نیست؟
همش نیست، بعضیاش ممکنه باشه. من همه رو نمیخوام، خدای نکرده،
ولی باید مراقب بود.
باید مواظب باشیم. قربونتون برن. یک کسی که نمازخون اهل جبهه هست، مثلا اهل مراعات، خیلی از مسائل او رو در رده پایین قرار میدی، گاهی مسخرش میکنن، دستش میندازن. یک کسی که آدم عوضی، مبتذل، مسخره کنه، میان رئیس و مدیر کلش میکنن. تو این فیلم و سریال هم اونو میبرن بالا، اینو میارن پایین. مواظب فرهنگ سازی هامون باشیم.
این یعنی تو این نهایتاً بدونی که ما خودمون متوجه بشیم، فضیلت ها رو جابجا میکنه.
جابجا مواظب باشیم. بدترین گناهانی که قابل بخشش سخته، البته کسی توبه کنه، جبران کنه، فرهنگ برعکس رو بیا ترویج کنه تا خدا رو ببخشه، مواظب باشیم فرهنگ سازی نکنیم، گناه رو توجیه نکنیم، گناه رو تبلیغ نکنیم، ترویج نکنیم. یه خانومی بی حجاب میشه، به بچه خوشگل شد، خیلی عالی، آرایش کردی، بیرون میره، خیلی مواظب باشین، داری شما راه شیاطین رو باز میکنی. پس امر به معروف یعنی چه؟ شما امر به منکر داری میکنی، نهی از معروف داری میکنی، برعکس 180 درجه داری کار میکنی. مواظب باشیم گناهایی که خیلی خطرناکه در زندگیمون، خیلی احتیاط بکنیم. حالا موردهای دیگه هم هست که فرصت نیست.
استغفر الله ربی و اتوب.
واقعا استغفر.
من کل ذنب.
من کل ذنب. من جمیع ما کره الله. خیلی کارها هم گاهی ناخواسته کردیم ها. یعنی من نمیخوام این مثالی که زدم بگم همه. بیا مثلا تعریف کنم.
خیلی جاها متوجه
نیستیم.
آره غافلیم.
غافلیم. ذهنیتمون. مثلا یه خانمایی که مثلا با حجاب هم تحویلشون نمیگیرن، بعد حجاب هم مثلا اینا رو باید مواظب باشین. خدا ان شاء الله کمکمون کنه.
ان شاء الله. فرمود تعتروا بالاستغفار لا تفزحنکم روایح الذنوب.
خیلی زیباست
که خودتون رو با استغفار معطر بکنید. ان شاء الله هممون اهل استغفار بشیم. و ممنون و متشکرم از حاجی فرحزاد عزیزمون که در ذیل شرح دعای 31 صحیفه سجادیه به این نکات پرداخت.
حالا اگر وقت کمه میخواید قرآن تلاوت بشه بعد چیز کنید.
بعد از قرآن آره. خیلی خوب میتونیم قرآن. خب بگید شما چی میخواید بگید الان؟
راجع به معرفت نفس.
بله،
معرفت نفس. کمه.
بله، حد 7-8 دقیقه میتونید صحبت بکنید.
بله، اگر نظر عزیزان باشه، عرض کردیم در معرفت نفس الا له الخلق و الامر، یک عالم خلق داریم، عالم تکثر، عالمی که تدریج کارها انجام میشه، تفرقه هست، نزاع هست، ظلمت هست، تاریکی هست، حالا اونو یه موقع بیشتر شرح میدیم. یه عالم، عالم امره، عالم امر، عالم وحدته، عالم یگانگیه،
کن فیکون،
کن فیکونه، اراده کار میکنه، همه با هم هست. در عالم امر الفت، انس، عشق، محبت، دوئیت اصلا وجود نداره، یعنی همه یک هدف. مثل اعضا و جواره ما که همه در یک مسیر یک کار رو انجام میدن،
وحدت اونجا حاکمه،
اونجا وحدت واقعی حاکمه. اون عالمه نور محض، سرور محض، حقیقت محض. کوچکترین دعوا، اختلاف، مرا، نزاع، من و تو، اصلا اونجا من و تو بالکل محو شده. که حدیث هم داریم المؤمنون کالجسد الواحد، یعنی مؤمن هم داریم که من الان اعضا و جوارم، فکرم، مغزم، زبانم، دستم، همه همراهی میکنن یه مسیر رو حرکت بکنیم. همه مؤمنین هم مثل یه جسد واحد توی خط و مسیر هستن،
یک پارچه‌اند،
هیچ با هم اختلاف و دعوا و نزاع ندارن. آیه قرآن هم داریم که لا یسمعون فیها لغوا ولا تعظیما الا قیلا سلاما سلاما. در بهشت برین که انشالله عالم وحدت و یگانگی عالم امره، نه حرف لغو کسی میشنوه بیهوده، نه گناه و معصیت، نه فکر گناه و معصیت، اختلاف و دعوا هست.
مثل جریان آب، همه هم جهت و هم مسیر،
همه در یک مسیرن. الا قیلا سلاما سلاما،
به به،
همش سلم و سلامه، سلاما سلاما، سلاما سلاما. در عالم امر قلب، چشم، الان ممکنه مثلا یه چیزایی چشممون میبینه ولی دلمون میخواد نمیتونه بهش برسه، دلمون میخواد چشممون نمیتونه ببینه، دور از ماه. یا مثلا زبانمون با دلمون خیلی فاصله بیفته. در عالم امر قلب و زبان و چشم و گوش و ظاهر و باطن همه حاضر، همه چیزی بخوان حاضره و میبینن و بهش میرسن. هر چی اشتها داری حاضره، هر چی اشتها نداری نیست. اصلا همه مملکت روح و جان و جسم آرامه، هیچ نقطه منفی شری اونجا راه نداره. به قول هاتف اصفهانی، آنچه بینی دلت همان خواهد، آنچه خواهد دلت همان بینی.
به به،
یعنی هر چی که میبینی دلت همونو میخواد، هر چی هم که دلت میخواد همونو میبینی.
آدم مشتاق میشه زودتر بره تجربه بکنه.
واقعا اینطوریه، واقعا اینطوریه. لذا فرمود یه بزرگی، فرمود که اگر کسی درست عالم بهشت و ملاقات خدا و مرگ و عالم امر رو قشنگ برای مردم شرح بده، یک لحظه هیچ کس حاضر نیست تو این ظلمت
بمونه.
و زندان تاریک و به اصطلاح پر از رنج دنیا یک لحظه بخواد صبر بکنه بمونه. و این فرمایش آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه متقین که لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين، اگر برای مؤمنینی که میان آیات بهشت رو میخوانن، چه نعمتایی که الان نموناش گفتم عالم یگانگیه، اونو درک بکنن، یک لحظه روح در بدنشون مستقر نمیشه،
همه بیقرار،
همه بیقرار. ولی چون عجلی خدا برای اینا قرار داده، باید همسر بگیره، بچه دار بشه، نسل تولید بکنه، یه کاری و الا یک لحظه، حتی اولیای خدا اونجا لحظه‌ای همه چیز انجام میشه.
اونایی که خوب فهمیدن اونورا دنیا براشون زندانه،
زندان بد، زندانی است. ببینید همین عزیزانی که زندگی پس از زندگی رو تجربه کردن، یعنی یک چشمه از مرگ اون عالم رو یک گوشه
کشیدن،
تقریبا با همه اینا مصاحبه‌ای که شده همه یک حرف رو میزنن، میگم مرگ دیگه نمیترسیم، برای ما آسانه، چون از یک زندان مهول خوفناک میخوام بریم تو یک باغ جاودانه ای که خوشیان. یه چشمای کوچیک به اینا نشون دادن، اونجا میگن هر کس از دوست و فامیل رو میخواستیم فلفور حاضر میشد، یا ما پلوش بودیم، در یک لحظه میتونستیم خارج باشیم، داخل باشیم، خونه مادرمون باشیم، خونه پدرمون، همه جا باشیم، یه جا در یک لحظه. رنگهایی که از تصورش روح آدم میخواست پرواز بکنه، نور اندر نور، خوشی اندر خوشی. بسیاری از این مصاحبه کننده ها میگن ما یه چشمه از مرگ رو به ما نشون دادن و اون عالم امر رو، ما حاضرین روزی 100 بار بمیریم، تصادف بشه، بدنمون تیکه تیکه بشه، اون حالت رو ببینیم،
دوباره تجربه کنیم.
میخوام عرض بکنم خیلی فضا عجیبیه، یعنی واقعا. حالا من یه مثالی هم وقت کمه بزنم بد نیست. من یک ماه رمضانی عرضم به حضور شما، یه چند روزی راجع به مخصم وسطای ماه رمضان که تولد امام مجتبی علیه السلام است، معمولا بحث اخلاقی دارم و رو خوش اخلاقی هم خیلی مانور میدم که آقا خوش اخلاقی ریشه تمام خوبی هاست و بد اخلاقی ریشه تمام بدی هاست. با آدم خوش اخلاق ولو کافر هم باشه میشه زندگی کرد، خوش اخلاق سجاده آب، بد اخلاق سجاده آب بکشن باشه فایده نداره. من راجع به اخلاق و یگانگی و
حسن خلق، آره،
روز بعدش یک کاسبی که پای منبر من می آمد، آمد خیلی از ما تشکر کرد. گفتم چطور این همه ما حرف زدیم؟ گفت آقا من حدودا مثلا 30-40 ساله ازدواج کردم، با خانومم زندگی میکنم. تا روز گذشته قبل از این که شما عالم وحدت، عالم یگانگی، عالم اخلاق، آدم محبت و شر بدید، من تو این وادی نیومده بودم. 40 سال با خانومم من و تو داشتیم، منم تو توی، اونم میگفت منم تو توی. میگفتم ما امروز مثلا آبگوش میخوایم، گفت نه من میخوام پلو درست کنم. من میگفتم مثلا فلان غذا رو میخوام، اون یه غذا دیگه، و به عکس. من میگفتم بریم خونه پدر، میگفت نه بریم خونه پدر مادر.
هر کدوم ساز خودشونو میزنن،
ساز خودمون. یعنی دو تا کشوری که
چه شود
40 سال با هم جنگ داشتیم. من میزدم اون میزد، من بچه‌م باید اینجا بره، اون میگفت نباید اونجا بره.
چقدر سخت
تمام دعوا، یعنی همون عالم خلق
پیر میکنه آدم. واقعا پیر میکنه.
گفت حرفای شما یه بوی از اون عالم به من زد. از منبر که تمام شد رفتم خونه، گفتم خواج خانم چی دوست داری؟ افطار چی میخوایی؟ فلان چش فلان دیز احسن
تمام شد.
اونم گفت شما چی دوست داری؟ هرچی شما بگی.
آفرین، خدا خیرتون بده.
آتش 40 ساله گفت الان لذت زندگی،
تازه میفهمم زندگی،
زندگی چیه؟ لذت عشق، لذت محبت، لذت عالم بالا، الان فهمیدم. این منو بذار کنار
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون، متشکرم. امروز اول ماه قمریه.
آره.
نماز اول ماه.
آره. صدقه،
صدقه اول ماه. حالا خیلی ها صدقاتشون در قالب طرح قربانی در واقع برای ما ارسال میکنن. انشالله قربانی ماه جمادی الاول با توجه به اینکه در آستانه ولادت حضرت زینب هستیم، انشالله به عشق حضرت و به نام حضرت صدیقه طاهره با شکوه هرچه تمامتر برگزار بشه. عزیزانی که میخوان مشارکت بکنن، صدقات، هدایا و نزوراتشون رو میتونن به درگاه های پرداختی که در کانال ما معرفی شده یا در سایت ما، یا اگر به هر دلیلی موفق نشدن با شماره گیری کد دستوری 3780301 مربع پرداخت بکنن که انشاءالله عزیزان ما قربانی رو انجام بدن. بخشی از قربانی امروز انجام خواهد شد و بخش دیگر در فرصتی دیگر. یه اتفاق خوبم امروز میفته.
بله.
ما تیتراژ برنامه‌مون، یعنی حسن ختام برنامه امروز بعد از تلاوت قرآن، گزارش قربانی ماه ربیع الثانی از جوار مرقد مطهر حاج قاسم سلیمانی عزیزمون سردار دلها، قربانی ها توزیع شده و به مناطق زلزله زده خوزستان و هرمزگان رفته.
الحمدلله.
الحمدلله. گزارش دیدنی است که انشاءالله دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید و ببینید. اما آیات پایانی سوره مبارکه شعرا صفحه 376 رو به اتفاق بشنویم. برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون. با احترام، با افتخار همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
اللهم صل على
خیلی خوش آمدید عزیزان من انشاءالله بهترین ها به حق این آیات نورانی نصیبتون بشه پس عرض کردیم قربانی ماه ربیع الثانی که گزارشش رو میبینید بخشی از این قربانی ها از جوار مرقد مطهر حاج قاسم به سمت مناطق زلزله‌زده هرمزگان و خوزستان ارسال شده و به دستان عزیزانمون رسیده که حالا انشاءالله گزارش رو خواهید دید از فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم مولا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود الصلاة علی النبی و آله امحق للخطايا من الماء علی النار یکی از بردهای صلوات نور میاد ظلمت میره پاک کردن گناهانه کار استغفار رو میکنه
بله.
امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد که صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر برای از بین بردن گناهان تأثیرش بیشتر است از تأثیر آب بر آتش
به به اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اشاره قرآنی میفرمایید؟
بله در این صفحه آیات 213 و 214 و انذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین انذر عشیرتک الاقربین شأن نزولش اینه که پیغمبر وقتی مبعوث شدن اول خطاب شد که دعوتت رو خصوصی یعنی دایره فامیل و نزدیکان عشیره‌ای که نزدیکن عمو عموزاده ها
بله.
و اینم نکته خیلی قشنگیه آیه شریعتی عزیز ما برای اطعام قدیر و اطعام مجالس و موکب ها خیلی سفارش میکنیم
استناد به همین آیه
به یکیش اینه بله که قبل از اینکه پیغمبر بفرماید من پیغمبرم اول دو روز آبگوش درست کردن سور دادن نمکگیر کردن پذیرایی کردن بعد فرمودن من پیغمبرم
حالا بشینین
آره اول کسی که ایمان بیاره او جانشین منه که حضرت علی اول نفر بودن بعدم میفرماید واخفض جناحک خیلی زیباست لمن تبعک من المؤمنین ای پیغمبر بال تواضع و ادب و فروتنی تو پهن بکن برای مؤمنینی که دنبال روی شما هستن پیرو به شما هستن حالا این بلال حبشی غلامه مثلا این شخصیت یه شخصیتی است که در ظاهر عنوان ولی تو چون به تو ایمان آورده خدا رو قبول کرده بال تواضع و ادب رو زیر پایش بگستران مؤمنینی که پیروی تو میکنن
به
نسبت به زیر مجموعه شاگردا پایین دستامون مدیر کلا مسئولین باید همیشه تواضع و ادب رو مراعات بکنن
بسیار خوب خیلی ازتون ممنونم حاج فرخ سپاسگزارم دعا بکنید خیلی ها التماس دعایی میشه گفتن
خدای تو را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد قلب امام زمان از ما راضی فرجش رو نزدیک ما را جزو شیعیان واقعیش قرار بده باران رحمتت رو تفضلن بیش از این بر ما نازل بفرما ما را به بدیهامون مؤاخذه مفرما خدای به حق حضرت زینب کبرا اونایی که شغل ندارن مسکن همسر اولاد به فضل و کرمت به ناله های حضرت زینب به اونها مرحمت بفرما. مریض ها روحی و جسمی لباس و عافیت بپوشان. اموات در گذشتگان، حقداران، امام، شهدا، شهید سلیمانی عزیز، شهیدان هستی، شهیدان مدافع حرم، همشون رو غریق بهار رحمت بگردان. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به آقا ابو عبد.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون. خیلی ممنون و سپاسگزارم. بریم کرمان و توزیع بخشی از گوشت‌های قربانی ماه ربیع الثانی رو از اونجا ببینیم که به مناطق زلزله زده ارسال شده. تا فردا که با حضور آقای کاشانی به شما سلامی دوباره خواهیم کرد. متشکرم از
حضور آقای کاشانی. خدا نگهدار.
خیلی ها بسیار میکنن به نان مدافع حرم بیاین، دفاع از حرم چی بلدر از این که انسان را کرامتش را حفظ کنید، از خانش آواره نشود، نرود تو اردوگاه ها، کرامتش حفظ بشود، تو خانه خودش باقی بماند. بدون کرامت را حفظ بکنید، این حریمی بلدر از این وجود دارد؟ این جهاده، بهترین جهاده، بهترین جهاده.
در مرحله دوم نذر قربانی ماه ربیع الثانی قرار است از کنار گلزار شهدا و با اذن در واقع مرد میدان شهید سلیمانی به استانهای خوزستان و استان هرمزگان در واقع ارسال بشه به شهرها و شهرستانهایی که دچار آسیب زلزله شده اند.
کسی تو خونه ها نبود.
همینجا زندگی میکنم، این همینجا میخوابم.
ببینید اخو اساسی زندگیشون همه چیز مرخوب سر سهراری
این کالا یه مقدر یاوارو میگه همه خونه میشه، فقط هم دیگه در چیدن که
خودشون هم تو همین فضای کوچه. بله بله بله. خب قاعدتا اینجا هر جورم بخوای حساب کنید که بعد الان شباس چجوریه تو چادر سکونت شما عذیت میشه؟
زرده زرده بله.
شب نبینید
حالا یه بخاری کوچیک که هم دادن بهشون بله خدا اینا رو روشا بکنم، اگه شب یکی قرد بزنه خوبی دانه چادر نیه هم رو بیشون بجورم خوش بکنن و سرما و نمیدن الان بچه خیلی سرما کنن.
من الان دیگه اصلا زندگیمو که نابود شد تو هیچ، از همه طرف زرج داره میکشیم وجود از نظر بهداشتم دیگه همون هم نداریم.
یکی از مشکلات ما الان بهداشته که ما یه آبگرکنی حتی قد نصب میکردم.
بله
که مردم بتونم اصلا خودشون از نظر الان بیماری دیگه
بله. گوشتای تبرکیه مردم دادن خدمت شما باشه، شما هم براشون دعا کنید، حالا ما انشالله بتونیم یه کار بزرگتری برای شما انجام بدیم.